رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی در خدمت شما. امروز یک شنبه 26 سپتامبر سال 2010 میلادی است و ساعت در شهر دوشنبه 6 صبح. در ابتدا نگاه به سرخطی خبرهای مهم. در داغستان روسیه بر اثر یک حمله انتحاری 42 نفر زخمی شدند. پلیس شوئیسیا بعد از آگاهی از خطر انفجار در هواپیمای پاکستانی یک مسافر هواپیما را بازداشت کرد. امام علی رحمان و محمود احمدی نژاد مسائل همکاری های تاجیکستان و ایران را بررسی کردند. در افغانستان نیروهای خارجی دست کم 30 جنگجو را کشته و 3 سرباز خود را تلف دادند. در جمهوری داغستان روسیه یک بمب‌گذار انتحاری خود را منفجر کرده است که بر اثر آن دست کم 42 نفر از جمله چند کارمند میلیسا مجروح شدند. این بمب‌گذار محاصره نیروهای امنیتی را در شهر مخچقلعه رخنه کرده است که این نیروها به ضد تندگرایان اسلامی می جنگیدند. در درگیری دست کم 2 تندرو را کشتند. روز جمعه در داغستان کمش 5 اسلامی افرادگرا از جمله یک زن را هلاک کردند. داغستان وقت‌های اخیر به صحنه جنگ‌های خونین میان نیروهای طرفدار مسکو، گروه‌های جنایی و اسلام‌گرایان شده است که از روسیه استقلالیت می‌خواهند. پلیس شوئیسیا میگوید فردی را بازداشت کرده است که گویا با خود در هواپیمای شرکت بین‌المللی هواپیمای پاکستان مواد منفجره گرفته است. استفن ردمن، فرمانده گروه نیروهای مخصوص شوئیسیا، در این باره گفت:
لایت لونگ نو یاتبرا این مان اومند تاگن گریپ
واس هولو اوروم است. یک مرد را بازداشت کرده و به شعبه پلیس بردیم. ما دایر به حضور این مرد با مواد منفجره در هواپیمای عظیمی پاکستان از کانادا خبر دریافت کردیم. کاپیتان تصمیم گرفت که هواپیما را در فرودگاه ارلاندا نشاند. حادثه اساسا همین است. فردی مسکول یک شهروند 30 ساله پاکستانی تبار کانادا معرفی شده است و با اتهام قصدی خرابکاری در هواپیما بازداشت شده است. از جمادان های او مواد ترکنده پیدا نکردند. هواپیمای بوئینگ 777 خط سری تورنتو کراچی بعد دریافت اطلاع در این باره در شهر استکهلم فرود آمد. هواپیمای مذکور 273 سرنشین داشته است. ادامه خبرها از رادیوی آزادی. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک ملاقات کرد. به اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهور، دو طرف دایر به سرعت بخشیدن به ساختمان نیروگاه برق آبی سنگ‌دودادو، بنیاد راههای آهن و شبکه‌های انتقال برق که دو کشور را از طریق قلمرو افغانستان با هم وصل کند گفتگو کردند. اوضاع در افغانستان و مسائل امنیت منطقه نیز در این ملاقات بررسی شده است. صندوق بین المللی پول از حکومت تاجیکستان خواست در امر شفافیت خراجات مبلغ‌های جمع شده برای ساختمان نیروگاه برق آبی راغون تلاش بیشتر به خرج دهد. این نهاد بین المللی مالی از جمله خواست تا کارها برای محاسبات مالی خارجی جمعیت سهامی نیروگاه برق آبی راغون را سرعت بخشند و از خراجات مبلغ‌ها به طور منظم جامعه تاجیکستان را آگاه کنند. فساد و رشوت که به گفته خود حکومت تاجیکستان در جامعه ریشه گرفته است، این نگرانی‌ها را برانگیخته است که این طرح نیز به رشوت و فساد آلوده نشود. دولتی ژاپن روز جمعه طلب چین را رد کرد که خواست ژاپن برای بازداشت کاپیتان کشتی ماهیگیریش عذر بخواهد و جبران بپردازد. ستارو ساتو، سخنگوی وزارت امور خارجه ژاپن، گفت طلب عذرخواهی و جبران چین کاملا بی اساس است. مرزبانان ژاپن کشتی ماهیگیری چین را بعد از برخورد آن با یک قایق ژاپنی در نزدیکی جزیره خرد بازداشت کردند که ژاپن و چین بر سر آن دعوا دارند. حادثه مذکور سبب جنجال دیپلماتیک بین دو کشور شد. و نیروهای برابری ناتو در افغانستان میگویند 3 سربازشان بر اثر ترکش بمب‌های خودساخته در این کشور کشته شدند و نیروهای ائتلافی در درگیری در شرق افغانستان 34 جنگجو را هلاک کردند. جزئیات هلاکت سربازان خارجی نشر نشده است. با گزارش مطبوعات ایران، آژانس انرژی اتمی این کشور تلاش دارد تا تأسیسات صنعتی را از ویروس پیچیده کامپیوتری پاک کند که قادر بوده است کار نیروگاه برق اتمی را هم به هم بزند. خبرگزاری اسنا میگوید کارشناسان هسته ایران همین هفته راه های خونسا کردن ویروس استکس نت را بررسی نمودند که سیستم های داخلی کارخانه های صنعتی را ویران میکرده است. کارشناسان آلمان این ویروس خطرناک را ماه ایول آشکار کردند و از آن زمان تا کنون استکس نت را در ایران و اندونزی، هند و آمریکا آشکار کردند. رسانه های خارجی حدس میزنند که ویروس استکس نت به خاطر به هم زدن کار نیروگاه برق اتمی بوشهر ایران آفریده شده است که قرار است این نیروگاه ماه اکتبر به فعالیت شروع کند. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً به وبسایت ما با نشانی azadi.org و یا azadi.tj مراجعه کنید. فکر و نظرهای خود را در با برنامه‌های رادیو آزادی نیز به ما بفرستید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و در ادامه این برنامه اول از وضع وادی رشتی تاجیکستان صحبت میکنیم که بنا به گزارش ها آرام است، اگرچه اخبار دقیق از آنجا بسیار کم میرسد. دعوت از دولت تاجیکستان برای شفافیت بیشتر در خرج مبلغ ها برای ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون گزارش دیگری برنامه است. و سپس دایر به جلب کودکان به پختچینی در ولایت سوغد میگوییم که این کار بر اساس قانون تاجیکستان ممنوع شده است و اگر فرصت باقی ماند گزارش را دایر به سرنوشت یک روستای میشنویم که فرزندان اون روستا از مکتب و تحصیل دور ماندند. حالا شروع میکنیم از تحولات در وادی رشت. اگرچه هنوز هم ارتباط با این منطقه در شرقی تاجیکستان ناممکن است، تلفن های معمولی و تلفن های همراه اصلا کار نمیکنند. گزارش های رسمی هم از طریق تلویزیون های دولتی نمیشنویم، اما از آنجا دایر به ادامه عملیات به ضد گروه های مسلح گزارش های میرسند. عبدالقیوم قیومزاد خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه سعی کرد تا اطلاع موجود از وضع منطقه را در یک گزارش برای ما و شما جمع آورد.
مقامات رسمی افزا در منطقه رشت از جمله دیهات دره کمراب را آرام و ساکت ارزیابی کرده میگویند وضع به حالت مقرری برمیگردد، اما نیروهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان عملیات گسترده علیه افراد گمانبر در حمله بالای کاروان نظامیانی وزارت دفاع در روز 19 سپتامبر را که باعث کشته شدن 25 سرباز و افسر شده بود ادامه میدهند. یک منبع از مقامات انتظامی که نخواست نامش برده و تایید کرد که نقطه های دیدبانی و پاسگاه ها در سمت دره کمراب و مرکز ناحیه رشت افزایش داده شده است. این منبع افزود که در حال حاضر در خط اولی کافتکاب گروه های مسلح در روستاهای به اصطلاح خوفناک افراد مشق دیده و از خدمات مخصوص جلب شده اند. گفته می شود گروه های مسلح در هیئت دسته های خرد 5-6 نفری در کوه پناه برده اند، ولی نیروهای انتظامی برای آنها امکان نمی دهند که دست با عملی گسترده بزنند. این هم در حال است که گروه های درگیر با قوای حکومتی در شرق کشور تا کنون از هدف و مقصد خود چیزی را آشکار نکرده اند و هنوز معلوم نیست که میرزا خوجا احمد و افرادی وفادار به او بعد حمله بالای منزلش و مقصر خواندنش از سوی حکومت و کجا پناه برده و یا با ملا عبدالله پیوست شده باشد یا خیر، زیرا میان این دو فرمانده سابق جنگ داخلی بعد سازشنامه صلح اختلاف پیش آمد و به گفته خودی احمدوف با خبرنگاران و در سال 2000 همراه با نیروهای حکومتی علیه ملا عبدالله جنگیده بوده است. در این میان مقامات تاجیکستان از کشته شدن 5 تن از جانبداران میرزا خوجا احمدوف در جریان حمله به خانه او خبر داده بودند، اما برعکس موارد پیشین گزارش های رسمی تلویزیونی نشر نشد. اما شاهدان حادثه که صحبت آنها را رسانه ها به نشر رسانیدند گفتند که چرخبال ابتدا جانب کوه ها شلیک کرده و سپس مستقیم منزل زیست میرزا خوجا احمدوف را به هدف میگیرد و همزمان با آن نیروهای حکومتی منزل او را احاطه میکنند. یک تن از ساکن ناحیه رشت که به خاطر امنیت خود و خانواده اش نخواست نامش ذکر شود گفت که برخی از رزمندگان و جانبداران آنها طبیبان در ناحیه ها را تهدید کردند که نباید زخمیان حکومتی را معالجه کنند. از سوی دیگر علاقه تلفنی با نواحی شرق تاجیکستان که گسسته شده بود برقرار نشده است و هنوز قرار محدودیت در روای شهروندان در ناحیه رشت و مراکز آن که از سوی مقامات اتخاذ شده است پابرجاست. با این همه تحلیلگران میگویند که اگر رهبران گروه های مسلح هر کدام در علاهدگی و با دعواهای خاص خود به مبارزه ادامه دهند، امکان دارد مورد استفاده دستان خارجی بشوند. بر اضافه تا کنون این نفران کدام هدف و مقصد خود را آشکار نگفتند و نیز در مقایسه با سالهای مقاومت 5 ساله قبلی این نیروها مسئولان سیاسی نیز ندارند. از این رو تحول افزا به آن وابسته خواهد بود که حکومت از چه راهی میتواند این گروه ها را خونسا کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی دوشنبه.
اوضاع در وادی رشت و گزارش ها در مورد تحولات در این وادی توجه بسیاری از کارگران وبسایت رادیو آزادی را نیز جلب کرده است که بعضی از سرنوشت نزدیکان خود در محل های حادثه ابراز نگرانی کردند. برخی دیگر و یا اکثریت تنها با آرزوی صلح و امنیت در حق تاجیکستان اکتفا کردند. آزادی نقطه ارگ و یا آزادی نقطه تیجی وبسایت رادیو آزادی است و شما هم شنونده ارجمند می توانید فکر و اندیشه های خود را از طریق همین وبسایت با ما بفرستید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
ولی به صفحه دوستان ما بپیوندید، هم دوستان بیشتر پیدا کنید و هم از خبر و تحولات جهان هر روز آگاه باشید. برنامه را با گزارش دایر به ساختمان نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان ادامه می دهیم که بحث آن تا به منبرهای بلندی سازمان ملل متحد هم کشیده است و مثل سریال های هیجان برانگیز ادامه می کند که پایانش نامعلوم است. اخیراً اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان در مجمع عمومی سازمان ملل دیگر بار دایر به ذخیره‌های آب در آسیای مرکزی صحبت کرد و بر حال بحر ارال نالید که بنابر استفاده بی‌خردانه آب در زمان شوروی تقریبا خشک شده فلاکت عظیم محیط زیستی را در آسیای مرکزی به وجود آورد. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان گفت فلاکت مذکور را نادیده گرفته و ساختن نیروگاه‌های بزرگ اشاره به راغون تاجیکستان کاری درست نمی‌بود و بهتر است به جای صدهای بزرگ نیروگاه‌های برق آبی خرد ساخته شود. اما دولت تاجیکستان بنیاد نیروگاه برق آبی راغون را مسئله حیات و ممات برای کشور خوانده است و میگوید عزمش برای ساختن این نیروگاه قوی است. در این میان نگرانی ها وجود دارد که مبادا مقامات رسمی تاجیکستان به اصطلاح بی‌انصافی کنند و سرمایه های جمع شده برای راغون را به نوع به نفع خود نیز استفاده برند. میرسید سلطان خبرنگار رادیوی آزادی گزارش می‌دهد.
صندوق بین المللی پول از حکومت تاجیکستان خواسته است تا در امر شفافیت خراجات مبلغ های جمع شده برای ساختمان نیروگاه راغون تلاش بیشتر به خرج بدهد. این نهاد بین المللی مالی از حکومت خواسته است تا کارها برای محاسبات مالی خارجی جمعیت سهامی نیروگاه برق آبی راغون را سرعت بخشد و از خراجات مبلغ ها به طور منظم جامعه را آگاه کند. گفته می شود فساد و رشوت در جامعه تاجیکستان این نگرانی ها را برانگیخته است که این طرح نیز به رشوت و فساد نشود و پول مردم که برای بنیاد راغون جمع شده است به جیب افراد الهیده نرود. حکومت تاجیکستان عهد داده است که شفافیت کامل در خرج مبلغ ها برای راغون را ضمانت می دهد. تید شنیدر رهبر هیئت صندوق بین المللی پول که روز جمعه در نشست خبری در دوشنبه دایر به وضع اقتصادی تاجیکستان صحبت می کرد گفت فروش سهمیه های راغون در مقایسه با ماه اپریل همین سال کمتر شده است. تاجیکستان امیدوار است که تا آخر سال روان مبلغ از حساب فروش سهمیه های راغون به دست آمده نه بیشتر از 880 میلیون سومانی را تشکیل خواهد داد. صندوق بین المللی پول که برای اجرای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی به تاجیکستان کمک مالی میکند در گذشته گفته بود که فروش سهمیه‌های راغون میتواند باعث پایان رفتن نشاندادهای اقتصادی کشور شود زیرا مبلغ زیادی از گردش در بازار خارج خواهد شد. تاجیکستان پایان سال گذشته با ترغیب و فروش سهمیه‌های نیروگاه برق آبی راغون شروع کرد و از حساب فروش آنها تا کنون بیشتر از 200 میلیون دلار جمع آمد. در صورت بنیاد نیروگاه مذکور در سرگاه رودخانه های که تا به کشورهای پایانابی آسیای مرکزی جاری می شوند تاجیکستان دیگر زمستان ها از بی برقی رنج نخواهد کشید. اما طور معلوم نیروگاه مذکور در کشورهای پایانابی آسیای مرکزی بخصوص ازبکستان مخالفان زیاد دارد که می ترسند در صورت بنیاد سربند راغون برای آبیاری کشتزارهای وسیع خود آب کافی نخواهند یافت. از این رو ازبکستان خواسته است تا تاثیر احتمالی نیروگاه برق آبی راغون به وضع اکولوژی منطقه از طرف کارشناسان بین المللی آموخته شود. تید شنیدر رهبر هیئت صندوق بین المللی پول از همکاری تاجیکستان برای انجام این ارزیابی ابراز خوشنودی کرده و گفته است از دولت تاجیکستان تقاضا دارند تا از بانک جهانی بخواهد که کنسرسیوم بین المللی را رهبری کند که نیروگاه برق آبی راغون را میسازد. بانک جهانی در انجام ارزیابی تاثیر محیط زیستی و طرح فنی و اقتصادی نیروگاه راغون به تاجیکستان کمک میکند.
میرسید سلطان دایر به دعوت از حکومت تاجیکستان برای تضمین شفافیت در خرج مبلغ‌های جمع شده برای نیروگاه برقی آبی راغون گزارش میداد. شنونده اجمن بسیار خوشحال میشویم اگر شما هم فکر و نظرات خود را دایر به این طرح به ما بفرستید و از طریق تارنمای رادیو آزادی ozodi.org و یا ozodi.tj و یا از طریق تلفن و یا SMS.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
طوری می دانیم قانون تاجیکستان کاری کودک را ممنوع اعلام کرده است و نقض این قانون جزا هم دارد. اما شرایط سخت زندگی مردم و حتی مقامات رسمی را در کشور مجبور کرده است تا به چنین قانون شکنی ها چشم پوشند. مثلا حالا در میدان های پنبه در تاجیکستان کم می بینید که کودک به مادرش کمک نکند. کودکان با صورت های سوخته و پر از عرق پنبه می چینند، باری وزنی نمی کشند و بیگاه به خانه می روند تا مشق های خانگی را بنویسند که در مکتب استادان به آنها دادند. قمری احرار خبرنگاری رادیو آزادی از ولایتی سوخت گزارش می دهد.
اکرم خواننده صنف 9 مکتب ناحیه سپیتامین هر روز تا 10-20 کیلو پخته جمع می آورد و می گوید که صبح درس می خواند و پس از انجام مشغولیت های مکتبی به سر زمین می آید. وقتی از او پرسیدم که از کار صحرا خسته به خانه برمیگردد چگونه وظیفه های خانگی را اجرا میکند، شرم داشت که صحبت کند. رفیق وای محمود کمالوف یک خواننده صنف 10 این ناحیه میگوید معمولا پس از درس به صحرا برآمده در کنار مادر دهقانش پخته چینی میکند. محمود میگوید
کیلویم یاردن دادستم چون برای خانه به یاردن ده
چند سوم میتیم
یک کیلو پخته 20 تومن دادستم فرمی رو کم گای 45 چیلی این دستم
اصلا در جمع‌آوری پخته زنهای بچش می‌خوردند که همراه با فرزندانشان با قامت خمیده در جویک ها دو دسته پخته می‌چیدند. مرحبا خلبک و از شمار زنهای است که حالا همراه فرزند 11 سالش به جمع‌آوری پخته مشغول است. وی میگوید هرچند درباره منع جلب اطفال به پخته چینی خبر دارد اما نمیتواند در کار کشاورزی تنها باشد. خانم مرحبا میگوید خود فرزندانش هم دشواری های وضع اقتصادی خانوادگی را احساس کردند و اصلا وجدانشان نمیگذارد که در کار سنگین صحرا مادر خود را تنها ببینند. وی میگوید
در روزی پخته چین داشتیم یک کیلوش به 20 درمی میدید، هر روز 100 کیلو 110 کیلو چین داشتیم. همراه دختر چم کده
چند سال دختر شده؟
11 ساله، صنف 4 میخواند. این 20 کیلو 10 کیلو پخته میچیند، سونی اول 11 ساعت 11 میبرود تا ابد پخته میچیند، یاردن میدید.
وای میگوید بیش از 2 سال است که شوهرش در مهاجرت روسیه قرار داشته، اجرای کار و باری خانه و صحرا به دوش خود و فرزندانش واگذار شده است. هنگامی که ما به چند خواجگی پختکار در ناحیه سپیتامین سفر کردیم و مثل خانم مرحبا شماری خانواده های کم نبودند که در کنار والدان نورسان زیاد کار و باری پنبه‌چینی را به اجرا می رسانیدند. این هم در حال است که 2 سال مقدم رئیس جمهور امام‌علی رحمان بر طبق یک اظهارات خود به مسئولین کشور دستور داده بود که از این به بعد در غنی‌چینی حاصل پخته از نیروی مکتبیان و دانشجویان دانشگاه ها استفاده نکنند. منظور سلطان و راهبر اتحاد جمعیتی سعادت در خوجند همه این را باری گران ناداری و نیازمندی خواجگی ها می داند که چنین وضع اکثر نورسان را وادار کرده است که ناعلاج از راه مکتب رو به کاری صحرا آورند.
مادر شهر میبرود بیگونی میبیاد در روسیه انده چیکار میکند رفته مادرش میکند که من باید بودن نمتیم همیشه شرایط شده مانده
وی افزود در شرایطی که حالا جای کاری تکنیکا در صحرا را بیلو کلن ایواز کرده است پیشگیری کردن حادثه های نقض حقوق اطفال در خواجگی های تاجیکستان هم کاری مشکل است. ایوب جان بابایف معاون اداره کشاورزی سوغد میگوید در موسم چینش امسالای پخته حدود 43000 عبارت از کارمندان تشکیلات ها و سهامداران خواجگی ها سفربر شدند و جلب نورسان در زمین های پختزار را انکار کرد و گفت
سالی سیوم است که در عمان دو جمهوری از جمله ولایت سوکو عمان مکتب بچه های استودنت ها سفارت کرده نمیشوند. ما خیلی معلوماتون نیست. حاضر تمامی خانگاه دیخانی تنها با قوه خودی که حاضر پخت چینده استادیم.
هرچند مقامات ولایت سوگد از جلب جوانان در زمین های پختزار طرفداری نمیکنند، ولی به مثل اکرم و محمود همصحبتان اولی ما شمار ده ها نورسان دیگر را مشاهده کردن ممکن است که پس از درس و حتی روزهای شنبه و یک شنبه که قانونان روزهای استراحتی محسوب می شوند و پختچینی می آیند. قمر احرار، رادیوی آزادی، خوجند.
من ای کاری کودک در تاجیکستان بر اساس قانون، ولی واقعیت دیگر. گزارش دیگری برنامه هم دایر به زندگی کودکان و هم والدین آنها در یک روستای دوردستی تاجیکستان است که نه مکتب داشته است، نه راهی هموار و نه طبیبه که در صورتی بیماری بدادی ساکنان دیه برسد. ما این گزارش را بعد از یک آگهی دیگر می شنویم.
رهگذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی .tg.
بله، شما هم هنری نهفته خود را نشان دهید و اگر مقاله نوشتید به ما بفرستید و یا اگر عکسی جالبی برداشتید آن را هم می توانید به ما بفرستید تا دیگران ببینند و بدانند و از هنری شما آگاه شوند. خب می رویم به روستایی که در ولایت آفتابی و داغی ختلان و به روستای نیسا در ناحیه بلجوان، ناحیه خوشمنظری که در جنوب تاجیکستان واقع شده است. آنهایی که به این روستا رفتند حال مردمی آن را می دانند و اگر به شما نقل کنند شاید باورتان نمی آید، چون برای ما و شما تصور این مشکل است که در تاجیکستان در قرن 21 در یک روستا مکتب وجود ندارد و بچه های تقریبا 18 ساله حرف ا را نمی دانند. اما در واقع چنین بوده است و این را خود ساکنان روستای نیسا به خبرنگار ما ناصر جان مامورزاده نقل کردند.
ساکنان دهه دوردست موسوم به نیسا در ناحیه بلجوان ولایت ختلان میگویند بخشی اعظمی کودکان این روستا در هیچ مکتب تحصیل نکرده اند و خط و سواد ندارند. دهی مذکور از مرکز ناحیه بلجوان دستی کم 40 کیلومتر و از شهر دوشنبه پایتخت بیش از 230 کیلومتر دورتر واقع بوده، در نزدیکی آن نه دبستانی و نه بنگاهی طبی موجود نیست. فاطمه دولتیار و زنی تقریبا 50 ساله ای ساکن دهه نیسا میگوید هیچ یک از 7 فرزند بالغش به سبب نبود دبستان تحصیل نکرده اند و خط و سواد اندک هم ندارند.
بلاکوی من مکتب میخونند، تماما حرف نمیدونند، یکم سواد ندارند. 7 بلاک داره کلنی کلنیش، اما امغوش میفهم که سفیده هر اگر تمام میدونم که سوی چیه، همه پام که سفیده هایو خواهم امغلوش همه بینم، تمام مکتب نمیروه، مکتب نیست جای مدوخه، انا مایدکی سفی هشت دایم غمگینیم، مکتب نیست هایو خی، دوره، دختر نیست، مکتب نیست.
خانم دولتیار و میگوید خودی او و شوهرش در مکتب شوروی تحصیل کرده هر بار به فرزندان قصه میکنند که آن زمان صاحب خط و سواد شدن برای کودکان دهه‌های دوردست هم آسان دست میداد. با گفته ای ساکنان دهه نیسا نزدیکترین دبستان حالا 5 کیلومتر دورتر از محل اقامتشان واقع بوده، با سبب دوری راه، خرابی جاده ها و نبود واسطه های نقلیاتی کودکان این دهه به آن مکتب رفته نمی توانند. امید دولتیارف فرزند دوم خانم فاطمه است که اگر طالب علم مکتب می بود حالا می بایست در صنف نهم تحصیل می کرد. وای میگوید بجز از انشای نام و نسبش که از پدر یاد گرفته است حرفی دیگری روی کاغذ نوشته نمیتواند.
می 16 ساله ده
خوانده و نوشته میتونی؟
کم کم
تماما نمیدونیزه میکشد تماما نمیدونم
در همین حال مهری کریمه و یک ساکن دیگری همین ده میگوید زمان دخترش در مرکز ناحیه در خانه پیوندان میزیست و در مکتب محلی تحصیل میکرد. اما حالا که امکانات مالی دست نمیدهد، خانم مهری وادار شده است که دخترش را با خود به دهه بیارد، دهه‌ای که تعلیمگاه ندارد و اکثر کودکان خانشین هستند.
خوندن دختر من مکتب رو مونده گستیم شش میخونه استیم فیچور میش برو مونده
چی بخونه
مکتب نیست
مکتب نیست که بخونه
سه چهار کیلومتر ها گودک پیوده میرم
من حرف ویجی رو میدونه
میدونه که اون مگنی سال سوادش سوز به سو ای به مکتبی رای مکتب رو وردیم
با وجود این همه اگر هم هیچ کدامی از هفت فرزندی فاطمه دولتیارو و فرزندانی ساکنان دیگری دهه نیسا مکتب میانه رو ختم نکرده اند و گذشته از آن اصلا به مکتب نرفته اند آنها فعلا با هنرهای مختلف مثل باغداری و عسل پروری و کشاورزی مشغول بوده از آن حساب زندگی آسوده دارند و در آرزوی تأسیس مکتب و بنگاه طبی و بنیاد راه‌های ماشین‌گذر و خط‌های برق روز خود را پشت سر می‌کنند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، از ناحیه بلجوانی، ولایت ختلان.
خدا کند که این مردم به آرزوی خود هرچی زودتر برسد. و در پایان برنامه یک خبری فرهنگی، چون نمی‌توانیم برنامه را با گزارش غم‌انگیز به پایان بریم. بازیافت پنج گوری بدون جسد در قصر شاهانی هولبوک باستانشناسان تاجیک را شگفت زده کرده است. عبدالله خواجایف، دایرکتور آثارخانه تاریخی فرهنگی هولبوک، میگوید هنگام کشف گورها در کناری از بنای کاخ، آنها پنداشتند که شاید آنجا شاهان و نزدیکانشان دفن شدند، اما به قول او با کشودن گورهای بدون جسد آنها به خلاصه رسیدند که این گورها پاسی خاطر آنهایند که در راه حفظ این سرزمین شهید شدند. جناب خواجایف میگوید پس از جستجوی زیادی سرچشمه‌های تاریخی بر آن نتیجه رسیدند که در قصر شاهان هولبوک در جنوب تاجیکستان به پاسی خاطره شهیدان مبارز راه حفظ سرزمین چنین قبرها کافته می شده است. با گفته او این عمل را شاهان هولبوک به خاطر روبلندی حربیان انجام می دادند. با گفته وی احتمال شماره چنین گورها زیاد باشد، ولی تنها در داخل بنای قصر آنها پنج عدد از این گورها را پیدا کردند. از روی تخمین باستانشناسان این گورها که با خشت پخته بنیاد شدند به عصرهای 8 تا 9 میلادی تعلق دارند. هولبوک مرکزی مأموری دولت هایتالیان بود که از بدخشان افغانستان تا به ترمیز ازبکستان امروز مساحت داشت. قصر شاهان هولبوک بر اثر حمله اجنبیان در سده 11 میلادی پر خراب شده است. در خرابه های این قصر از سالهای 30 عصر گذشته جستجوهای باستانشناسی صورت می گرفت. ده ها نامگوی نادرترین یادگاری های این قصر زمان شوروی به آثارخانه سنت پترزبورگ روسیه انتقال داده شده و تا هنوز در آنجا ماندند، هرچند مسئولان تاجیکستان خواستاری برگرداندنی این نادیره ها شدند. شنونده عزیز ارجمند، با این خبری فرهنگی بخش اولی مجله بامدادی به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که در این برنامه ما را همراهی کردید. بعد از بخش یک ترانه، برنامه های یک روز با شما و برنامه آیین مدارا تقدیم می شود. با رادیو آزادی بمانید.
گاه